بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب قرار بود که متن رو تطبیق بکنیم، ولی یک نکته‌ای هست که در این متن منعکس شده، اینو خوبه حالا در حد کتاب بدایه بهش ما بپردازیم. برخی مطالب رو فقط حالا در حد اشاره. این که خب موضوع فلسفه واقعیت هست و اگر ما بخوایم وارد فلسفه بشیم و درباره واقعیت صحبت کنیم و به تعبیر فنی از عوارض ذاتیش بحث بکنیم، خب باید این موضوع ثابت باشه. خب حالا واقعیت ارزم به خدمت شما آیا ثابت هست، نیست، محل شک، محل انکاره؟ و اگر ثابت هست از چه راهی ثابت هست؟ آیا بدیهیه؟ آیا مسئله نظریه؟ یه نکته ای از نظر حالا تاریخ فلسفه، فقط یک نفر هست که حالا اونم بهش نسبت میدن، اگر نسبتش درست باشه، اگر مرادش واقعا همین باشه، که آمده مطلق واقعیت رو میگن انکار کرده. یه شخصی به عنوان افراطی ترین صوفیست، حالا اگر من اسمشو درست تلفظ بتونم بکنم، یعنی تلفظشو نگاه نکردم، گرگیاس اگر همینجوری باشه ضبطش، به ایشون نسبت داده شده. کلامی که ظاهر اون کلام اینه که ایشون میخواد در مطلق واقعیت رو بیاد تردید کنه، بگه اصلا هیچ واقعیتی وجود نداره. خب اگر کسی واقعا چنین ادعایی بکنه، خب دیگه با این با منطق و اینها با این شخص نمیشه صحبت کرد، کسی که خودشو حتی وجود خودش رو قبول نداره، تا چه برسه به طرف مقابل، تا چه برسه به استدلال، برهان. ولی میگم تو همین نسبتی هم که به ایشون دادن محل شک و تردیده و ما نداریم که از فیلسوفی ره که مثلا بیاد این واقعیت به طور مطلق انکار کنه، بلکه اونی که هست بحث انکار واقعیت‌های خاصه، وگرنه فی الجمله همه پذیرفتن که واقعیتی هست، ولی تو واقعیت‌های خاصی آمدن تردید کردن، انکار کردن. حالا عرضم به خدمت شما، مثلا در اون اقوال و نظریاتی که آمدن واقعیت‌های خاص رو انکار کردن، مثلا چهار نظریه، حالا اون نظریه اولم بخوایم قبول کنیم، انکار مطلق واقعیت، اونم میشه یه نظریه. یک نظریه اینه که طرف میگه من فقط اون درک کننده را قبول دارم، واقعیت شخصی که درک کننده هست، فقط اینو قبول دارم. من الان خودم که دارم ادراک میکنم، درک میکنم، وجود خودم رو قبول دارم، اما وجود غیر خودم، حتی انسانهای دیگر را قبول ندارم، برای اونا واقعیتی قائل نیستم، واقعیت اونها رو انکار میکنم. نظریه دیگر اینه که میگه من همه انسانها رو قبول دارم، من واقعیت هایی که قبول دارم خودم و دیگر انسانها هست، خودم و دیگر انسانها، اما از این انسانها گذشته واقعیت های دیگر را قبول ندارم. اینم عرضم به خدمت شما یک نظر. یک نظر اینه که میگه که من واقعیت های مادی را قبول ندارم، مثل بارکلی، مثل هگل، اینها واقعیت های مادی رو انکار میکنن. اینها عرضم به خدمت شما، میگن ما به دو چیز اعتقاد داریم که واقعیت داره، یکی درک کننده و دوم درک شونده. درک کننده و درک شونده. درک کننده رو مجرد میدونن، و وقت درک شونده رو شما ذهنتون نره روی واقعیت خارجی. مرادشون از درک شونده این همون صورتهای ذهنی که درک میشه هست. یعنی میگه ما یک درک کننده داریم و یک صورتهای ذهنی که این درک کننده داره و به اونها علم داره، اما دیگه غیر از این عرضم به خدمت شما واقعیتی قائل نیستن که اینا
خودش مجرده.
بله 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 دیگه، وقتی که درک کننده مجرد باشه، اون درک شونده ها به معنای اون صورت ها اونا هم بله خب اینا عرضم به خدمت شما یعنی چی؟ استلزامی مگه وجود داره که بخواد خودش و مثلا صور ذهنی خودش، البته فقط در خودش منحصر نمیدونه ها، باز اینجا البته دو نظر هست. مثلا بارکلی میگه که درک، اون حرف از درک کننده ها میزنه، میگه درک کننده ها و درک شونده ها، یعنی بیش از یک درک کننده، نه که فقط بگه من خودم و صورت های ذهنی خودم، نه، بلکه عرضم به خدمت خدا را هم ایشون قبول داره، خدا وجود دارد و صورت‌های مثلا ذهنی که حالا مثلا برای خدا انسان مثلا اون به عنوان درک کننده و صورت‌های ذهنی انسان. ولی باز مثلا هگل میگه اصلا نه، ما یک روح مطلق داریم، بقیه اشیا همه صورت‌هایی در این روح مطلق هستن، که میگه رابطه چون رابطه علی معلولی نیست، نه رابطه منطقی با هم دارن، تو منطق را مفاهیم چه ارتباطی با هم دارن. خب اینا رو مجرد میدونه. حالا اینا عرضم به خدمت شما دیگه مستلزم این نیست که وجود مادی رو بپذیره، چه استلزامی وجود داره. خب اینم یک نظر. و نظریه ماتریالیست ها کال ایدالیست ها هم جز همون گروه قرار میگیرن که وجودات مادی رو انکار میکنن، که ما مثلا تو بحثای گذاشتمون اشاره داشتیم که مثلا کسی ایدئالیست باشه، گفتیم اگر یعنی در حقیقت واقعیت مادی رو انکار میکنه، باب بسیاری از این علوم که موضوعشون مادی است بسته میشه. از اون طرف ماتریالیست ها میگن ما فقط وجودات مادی را قبول داریم. عرضم به خدمت شما این مجموعه پنج قولی هست که درباره واقعیت هست، که بخوایم تقسیم منطقی بکنیم، یا منکر یا انکار مطلق واقعیت، یا واقعیت‌های خاصی انکار میشه. حالا اون واقعیت‌های خاصی که انکار میشه غیر از درک کننده هست که بطبقه فقط خود یا عرضم به خدمت شما غیر از انسان‌ها هست که داره انکار میشه، موجودات مادی انکار میشه یا موجودات مجرد انکار میشه. خب اما حالا تو فضای فلسفه اسلامی خب یک چیز مسلمه، این که واقعیت و ما، یعنی اینکه فی الجمله به عنوان قضیه موجبه جزئیه یا مهمله ما بخوایم واقعیت رو بپذیریم، این وجدانی است. یعنی حداقل انسان به خودش به طور علم، به علم حضوری خودش را مییابد و حالات خودش رو هم به علم حضوری، تفکرش و ارادش رو، شادیش و غمش رو، اینا رو به علم حضوری مییابه. بر اساس این میتونه بگه آقا فی الجمله واقعیتی وجود دارد به عنوان یک بدیهی وجدانی، و همین میتونه سنگ پایه فلسفه باشه دیگه، چون یک دونه واقعیت هم که باشه موضوع فلسفه محقق است و محل بحث و گفتگو میتونه قرار بگیره. ولی واقعیت ورای انسان، ورای انسان حالات درونی انسان، اون رو ما میخوام چجوری اثبات بکنیم؟ آیا بدیهیه یا نظریه؟ دو تا نظریه اینجا وجود داره تو فضای فلسفه اسلامی. یک عرضم به خدمت شما، یک نظر اینه که نظریست، یعنی اثبات واقعیت ورای این انسانی که درک میکنه نظریه. مثلا آیت الله مسوا تو همین آموزش فلسفه اینو نظری دونستن، که استدلالی داره، البته استدلالش همیشه با ما هست، همیشه با ما هست که شما توی منطق چی میگفتید؟ گفتید یکی از بدیهیات چیه؟ قیاساتها معها. یک سری بدیهیاتی داریم که اینا استدلال داره، دلیل داره، اما دلیلش همیشه تو ذهن منه. لازم نیست بشینم فکر بکنم که این مطلب درسته، درستی در... نه، این همیشه با منه. اینه میگفتید فطریات و شما به عنوان بدیهی اینها رو قلمداد میکردید. ولی علامه مسواک بدیهیات رو منحصر در دو چیز میدونه. از اون شش قصه ظاهرن، شش قصه، هفت قصه بدیهیه که در المنطق شما دیدید، ایشون فقط میگه دو قسمشو من بدیهی میدونم، یکی اولیات و یکی وجدانیات، بقیه رو ایشون بدیهی نمیدونه. الان همین رو هم ایشون مصداق فطریات میدونه، و اگر بدیهی نمیدونه میگه چون ایشون فطریات رو بدیهی نمیدونه، نظری میدونه. و ایشون میگه این که من واقعیت ورای خودم رو قبول میکنم بر اساس استدلالی. استدلالش چیه؟ اینی که وقتی من یک تأثری رو از خارج دریافت میکنم، مثلا شما کنار آتشی احساس گرما میکنی، کنار کولر هستی احساس سرما میکنی، خواهی اینجا یک برهان برای خودت میاری که این تأثری که الان من در خودم وجدانن دارم احساس میکنم، این بالاخره علت داره، طبق قانون علیت علت داره. علتش چیه؟ یا منم یا امری غیر از من. خب من که خودم وجدانن نیستم، یعنی به وجدان میابم که من خودم این گرما رو در خودم ایجاد نکردم، من خودم این سرما رو در خودم ایجاد نکردم. پس یه چیزی باید ورای من و غیر من باشه که این تأثیر را، این اثر را در من گذاشت. حالا تازه اینجا یه چیزی ورای من، باز حالا اون ورای من مادی مجرده، باز ایشون میگه اونجا نیاز به بحثای خودشو داره، اینه بازم مقدمات میخواد. پس ایشون که میگن که استدلال بر واقعیت ورای انسان از باب فطریاته و فطریات و نظری ایشون میدونن، پس ایشون میتونیم بگیم که قائل به این نظریه هستن که واقعیت ورای انسان و حالات درونی انسان آقا چی هست؟ از قضایای نظری هست. خب این اگر اما کسانی بیان بگن فطریات ما بدیهی میدونیم، مثلا المنطق، خب اونها میتونن بگن آقا اثبات واقعیت ورای انسان نیاز به استدلال نداره، نظری نیست بلکه بدیهیه. اما علامه چی میگه؟ علامه اینجا تو بدایه یک جوری قلم زده که این عرضم به خدمت شما، این قلم رو که انسان تعبیر یجدو میکنه، هم در مورد خود انسان میگه یجدو، هم در مورد واقعیت ورای انسان میگه یجدو. یجدو یعنی دو تا بار داره، یکی این که بدیهیه، دومی که وجدانیه، یعنی من به علم حضوری میابم. خب من واقعیت ورای خودم را چطوری به علم حضوری میابم؟ اینجا عرضم به خدمت شما یک بحثی هست که اینو شیخ اشراق فرموده و شخصیت هایی مثل علامه طباطبایی هم پذیرفتن، به عنوان بحث شهود حسی و شهود عقلی. شهود حسی یعنی از نگاه شیخ اشراق محسوسات ما هم علم حضوریه، محسوسات ما علم حضوریه، یعنی حواس ما، فاصله ما با واقع خارجی نیست، بلکه حواس ما واصل ما به واقعیت خارجی است. حواس ما اون درک کننده را، حالا که نفس انسان هست، روح انسان هست، عرضم به خدمت شما، این روح شما را متصل با خارج میکنه. حالا اینا از نظر توضیح خیلی مفصله، من یه مقدار توضیح میدم. عرضم به خدمت شما از نگاه مبانی صدرایی، الان که شما روی این میز رو لمس میکنید، اون ملا صدرایی قاعدهی داره، النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در عینی که وحدت داره همه قوا هست، یعنی نفس شما تو اون حاسه شما هم حاضره. یعنی الان که دست شما رو این میز میکشی، عرضم به خدمت شما، حس لامسه شما داره کار میکنه طبق این قاعده. الان نفس شما همینجا حضور داره، نفس شما در سر انگشتان شما حضور داره، الان نفس شما داره خودش اون زبری را بیواسطه میابد. نه اینکه شما حس میکنی، لمس میکنی، با لمس شما یک صورت ذهنی به نام زبری شکل میگیره، اون وقت نفس شما که اون درک کننده باشه به واسطه اون صورت که داره اون زبری رو درک میکنه، میشه علم حصولی. علم حصولی یعنی علم با مفاهیم، با واسطه مفاهیم. من یک صورت ذهنی دارم از واقعیت، مثل یه عکسی که به این عکس نگاه میکنم، دارم اون خارج رو با این، عرضم به خدمت شما، مثل آینه ماشین، شما داخل ماشین نشستی، به آینه ماشین داری نگاه میکنی، اون تصاویری که تو آینه افتاده داره واقعیت خارجی رو به خود واقعیت داره پشت سر شماست که نمیبینی. شما تصویر واقعیت تو آینه افتاده، به تصویر نگاه میکنی، به واسطه اون داره با واقعیت، این میشه علم حصولی. اگر درک من از زبری این باشه، وقتی من لمس میکنم یک تصویری، یک صورتی به نام زبری در من شکل گرفت و نفس من و روح من اون داره اون صورت رو میبینه، اون صورت رو میابه، به واسطه اون صورت داره زبری رو درک میکنه، این میشه علم حصولی. اما طبق النفس فی وحدتها کل القوا، همین الانی که شما دارید این رو لمس میکنید و قوه لامسه شما داره کار میکنه، در همون قوه لامسه شما نفس شما و روح شما حضور داره و خود نفس شما الان دارد این زبری را مییابد به علم حضوری. وقت این طبق این دیدگاه واقعیت ورای من هم میشه وجدانی، که علامه این رو در اصول و روش رئالیسم و دوستانه که اگه خواستن مراجعه بکنن اونجا این مطلب رو دارن. به هر حال اگه این تاب بخواستیم به عنوان که این کتاب بالاخره متنش یک کم پیش ذهنیتی برای دوستان پیش بیاد که بعدا اینو پیگیری بکنن و هم حق این مد ادا بشه، این مقدار من مختصری توضیح دادم که از نگاه علامه واقعیت ورای انسان اولا بدیهیست و ثانیا وجدانیست به علم حضوری. حضوری اونم گفتم از قسم شهود حسی و شهود عقلی، حالا من شهود عقلی دیگه توضیح ندادم، همون شهود حسی رو اون مقداری که حالا ازم به خدمت شما اقتضای کلاس بود توضیح دادم. بله، حالا اونا همه اونا رو اونا دیگه بخوایم وارد بشیم، بله اونا همه که آیا شما میگید علم حضوری، پس خطا چه میشه؟ عرضم به خدمت شما، وقت تو علم حضوری مثلا به عنوان خیلی مختصر بخوام جواب بدم، شما یکی از چیزهایی که به علم حضوری درک میکنید حالات درونی خودتونه. مثلا درد دندان، شما درد دندان که میگیری این درد را به علم حضوری درک میکنید، اما شما میری دکتر میگه آقای دکتر دندون من درد میکنه میخوام بکشم، میگه کدوم دندونت درد میکنه، نشون میدی میگه این دندونم درد میکنه، میگه برو یه عکسی بگی بیا، میره عکس میگیری میاری، میگه این دندون شما نیست که درد میکنه، این بغلیشه، ببین پوسیده به عصب رسیده، اینه داره درد میکنه. شما درد این، شما عرضم به خدمت شما اینجا با علم حضوری شما خطا نرفت، اینجا توضیحش اینه، علم حضوری خطا توش نیست، اونی که شما بی واسطه میابی خود واقعیت را، اون توش خطا وجود نداره. خب ولی اینجور نیست که اگر من به چیزی علم حضوری داشتم دیگه علم حصولی نسبت به اون نداشته باشم، نه، ذهن من شما دائما در حال فعالیته، آنچرا که به علم حضوری میابید ذهن شما ازش عکس برداری میکنه، اون وقت ممکنه شما در تفسیرها و تحلیلهایت دچار خطا بشی. یعنی شما وجدانن دندان داری، این دیگه بدی، این علم حضوری وجدانی شک، اما شما آمدین تفسیر کردی، گفتی این ریشهش، منشأش، سببش این دندانه ها، اما اینه که ریشهش این دندانه رو که به علم حضوری دیگه انسان درک نمی کنه که. او تفسیر شما ارزم به خدمت شما خطا رفت. یا مثلا تو بحث عرفان، عرفانم که میگن شهود و علم حضوری، پس عارف خطا نمی کنه؟ پس چجور عرفا بعضن حرفهایی زدن خلاف قرآن مثلا، حرفهایی زدن خلاف روایات ارزم به خدمت شما. این بحث همونه که اونها واقعیت را میابن، اما تو تفسیر واقعیت، توی تبیین واقعیت، آنچه که یافتن ارزم به خدمت شما رو نتونستن درست بیان کنن. مثل همون قصه ای که مثلا مولوی گفته که گفتن که یه فیلی آوردن برای توی منطقه ای که تالا فیل اونجا نبود و ندیده بودن مردمش. یه دیم پولدارها با موقعی پوز بدن به دیگران فخر فروشی بکنن، گفتن ارزم به خدمت شما ما اول بریم ببینیم که افتخارش برای ماست. حالا رفته بودن شب تاریک و چراغ و نوری هم نبود، گفتن داری با همین دست کشیدن داریم چیه بالاخره. یکی رو ارزم به خدمت شما دست به پاش کشید، آمد گفت که چیه فیل چیه، گفت فیل ستون هستی، ستون خانه فیل. یکی نمیدونم ارزم به خدمت به گوشش، این ارزم به خدمت شما اون واقعیت را یافته ولی چیکار میکنه؟ تفسیرش اشتباهه. فیل تمام، همه فیل چیه؟ فقط همین ستونه است. نه، این یه قسمتی از واقعیت، بقیه واقعیت ها را ندیدی. لذا مثلا تو عرفان میگن چرا انسان استاد راه میخواد؟ میگن چون یه وقت اون سالک به یه جایی میرسه پیش خودش اینجوری فکر، من دیگه عارف واصل شدم، من رسیدم به نهایت. اما اون که بالاتر از اونه میگه کجایی تو؟ هنوز تو دامنه یه کوهی، از تا قله خیلی مونده. اون چون رسیده تو قله، از اون بالا دیگه همه رو میبینه. لذا اینجا بحث اینه که حالا همینها من که وارد، حالا تو بحث حواس که میگن خطا وجود دارد و اینها، بعضی عرفا سفت و سخت مثل ابن عربی میگن حواس معصومه، حواس خطا نمیکنه، هرچه هست تو عقله، تو حکم عقله که خطا میکنه. تو توی فتوحات مکرر این مطلب و ابن عربی داره که میگه حواس. حالا دیگه بیشتر از این فکر نکنم که از بحثا میمونیم، دیگه میشه خارج بحث. گفتم که شیخ اشراق قائل به شهود حسی است، میگه محسوسات را ما با علم حضوری میابیم. گفتم اینه بر اساس مبانی صدرا دیگه راحت میشه توضیح داد. طبق اون قاعده ای که صدرا میگه ان نفس فی وحدتها کل القوا، ما یک حقیقتی به نام نفس داریم در عین وحدت همه قواست. این لامسه شما همون نفس شماست، قوه بینایی شما همون نفس شما، نفس است و اطوار نفس، نفس است و حالات نفس. گفتم طبق اون میشه این رو تبیین کرد، توضیح دادید مبنای شیخ اشراق. خب توضیح ذالک ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیت. توضیح این که گفتن که هدف این، توضیح ذالک گفتن هدف فلسفه چیه علامه؟ گفتن هدف چیه؟ تمییز واقعیت هست از آنچه که واقعیت نیست. حالا اینو میخواد توضیح بده که فلسفه چطوری با فلسفه خوندن ما میتونیم واقعیت ها را از غیر واقعیت ها بشناسیم. ان الانسان یجد من نفس، انسان مییابد از خودش، یجد تعبیر یجد دارد که نفسش و خودش حقیقت و واقعیت داره. خب این خیلی روشنه، که خیلی روشنه که انسان به خودش علم خود، نه تنها به خودش، به حالات درونی خودش هم انسان علم حضوری دارد. اما ادامهش بازم اینا انه هناک واقعیتا حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، اینم عطف میشه بر اون ان یجدو دیگه، یجدو من نفسهی ان لنفسه حقیقتا و واقعیه، یجد من نفسه که ان هناک در اونجا حقیقت و واقعیتی از ورای نفس من. این داره عطف بر همون ان لنفسه، یعنی اینم یجد، یعنی اینم وجدانیه، اینم علم حضوریه.
لوازمات جسمی که ما داریم، بله، واقعیت اگر بدن ما علم حضوری رو
چی؟
خب قوا منظور بینایی چشه همه این موارده.
خب
اما میبینی که مثلا یه شخصی چشمش جسم کور بشه ناقص بشه، این نفس این قوه بینایی رو نداره که از دست داد، یعنی نفس در نفس حاصل شد، در صورت که این نفس در جسمی حاصل شده نه نفسی که روحانیه و جسمی.
بله یک نفس ما داریم، یک قوای نفس، یک آلات نفس. شما عرضم به خدمت شما یک نفس داری، یک قوه لامسه و یک آلتی به نام این دست شما و اعصاب دست شما که این وسیله هست. تو بحثای نفس شناسی به نفس که میرسن میگن نفس ذاتاً مجرده اما فعلا تعلق به ماده داره. نفس تا عرضم توی دنیاست و تا ضعیفه بدون این بدن نمیتونه کار انجام بده. بله ما الان اینا تو بحثای علم شناسی خواهیم رسید که ما برای مغز، برای چشم، برای گوش شأنیت عالیت قائل هست. اینا آلات و وسائلی هستن که نفس با اینها درک میکنه، اینا معداتن به قول علامه طباطبایی. چرا اگر عرضم به خدمت شما، چرا اگر که چشم انسان آسیب ببینه دیگه نمیبینه؟ شما که میگید نفسه که داره میبینه، دلیلش همینه که نفس تو، چون نفس الان ضعیفه عرضم به خدمت شما بدون این و چشم نمیتونه ببینه. اما شما وقتی که میخوابی میبینی یا نمیبینی؟ یک معده، حالا توضیحاتش خواهد آمد. بحث این که ما مدرک را، حالا من اینجا تو کلامم بود چند بارم تأکید کردم، گفتم روح نفس، اصلا ما مغز را تو فلسفه مدرک نمیدونم. نفس اینه بالاتر از چشم مغز دیگه، مغز مدرک نیست، نفس مدرکه. اصلا مدرک مجرده، عالم مجرده، هم معلوم خواهیم گفت مجرده، یعنی اون صورتهای ذهنی شما، هرچی که صورتهای ذهنی شما میگیم مجرده، و هم اون درک کننده که نفس شما باشه مجرده. مغز یه وسیله ایه که نفس من از اون جهتی که تجرد تام نداره، فرشته تجرد تام داره، فرشته ذاتش مجرده، کارم که انجام میده بدون بدنه. اما انسان تا البته ضعیفه ها، همین انسانی که عرضم به خدمت شما، مثلا اینا دیگه شما تو روایات خوندید و توی کرامات علما دیدید، و من الان بخوام عرضم به خدمت شما این رو بلند بکنم، منی که ضعیفم بدون این دست نمیتونم این رو بلند بکنم، این دست من. اما همینجا ممکنه یک کسی عارف باشه با اراده اینو از جا بلند میکنه بدون وسیله. اما نفس ما تا تو این دنیاست، تا عرضم به خدمت شما ضعیفه، با همین عرضم به خدمت شما اعضا و جوارح کاراش انجام میده. اینا اگه مختل بشه کارهای نفس هم مختل میشه. ولی این که ما بخوام برای خودمون حل بکنیم، شما وقتی میخوابید تمام حواستون تو خواب فعاله، میبینید، میشنوید، بو احساس میکنید، لمس میکنید، درد صحبت میکنید، حرکت میکنید، میرید میاید. پس معلوم میشه نفس ما، روح ما یه دیدنی داره بدون این چشم، یه شنیدنی داره بدون این. همون که میگن چشم برزخی همونه، چشم دل همونه، گوش دل همونه. حالا اون عارف هنرش اینه که تو بیداری اینها را از من تو خواب اولا فعاله و یک محدوده ضعیفی رو میبینه، اون تو خوابش هم عوالم رو سیر میکنه، تو بیداریش هم چشمش باز. ولی من که ضعیفم تو بیداری فقط با همین چشم میتونم ببینم، اگه این چشم بسته باشه دیگه نمیبینم، چشم آسیب دیده باشه. حالا اینا همه انشالله میرسه. خب این که حقیقت و واقعیتی ورای نفس انسان و ان له ای یصیبها، اینم وجدانیه که انسان میتونه اصابه داشته باشه نسبت به اون واقعیت، واقعیتم بشناسه. یعنی یه نکته تو فلسفه هست، حالا واقعیتی هست آیا اصلا شناخت واقعیت ممکنه؟ علامه میگه اینم وجدانیه، یعنی هم اصل و هم واقعیت ورای من تحققش وجدانیه، هم شناختش وجدانیه. حالا این دیگه من توضیح ندادم، باش. فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک شیء فی الواقع. میگه این انسان هیچ چیزی از اشیاء را قصد نمی کنه مگر از اون جهتی که اون شیء تو واقع هست. یعنی اگه دنبال چیزی میره به عنوان که این یک واقعیت و تحقق دارد، داره دنبالش میره. ولا یهرب من شیء ولا یندفع عن الا لکونه هو ذلک الشیء فی الحقیقه، ذلک الشیء فی الحقیقه. و میگه از چیزی فرار نمی کنه، از چیزی دوری نمی کنه مگر با این جهت که اون رو یک، اون شیء رو یک حقیقت میدونه. اگر از یک درنده‌ای فرار میکنه، به عنوان که اون یه واقعیتی فرار میکنه، نه به عنوان یک وهم و خیال و اینها. فالطفل الذي يطلب الزرع مثلا انما يطلب ما هو بحسب الواقع لبنون، یه طفلی، یک نوزادی که طلب میکنه شیر را، اون فقط طلب میکنه اون چیزی که واقعا به حسب واقع شیره، نه چیزی که یک به طور خیالی شیر باشه. لا ما هو به حسب توهم و الحسبان کذالی، نه اون چیزی که به حسب توهم و گمان شیر باشه، نه دنبال شیر واقعیه. و الانسان الذی یهرب من سبعین، انسانی که از یک درنده ای فرار میکنه، انما یهرب من ما هو به حسب حقیقه سبعون لا به حسب توهم و الخرافه، او تنها فرار میکند از آنچه که به حسب حقیقت درنده است، نه به حسب توهم و خرافات. ها، پس انسان واقعیت رو میشناسه و دنبال هر چیزی هست به عنوان این که واقعیت هست و از هر چیزی فرارم میکنه به عنوان که اون واقعیت. اما حالا چرا میگید بریم فلسفه بخوانیم؟ لکنه ربما اخطأ فی نظره، گاهی اوقات انسان تو نظر خودش خطا میکنه، مثل همون اول المنطق گفت آقا فکر ذاتی انسانه، ولی گاهی اوقات تو فکرش انسان خطا میکنه، نیاز به منطق داره. حالا انسان واقعیت رو قبول داره، به واقعیت هم میرسه، فل جمله علم را ما فل جمله قبول داریم، واقعیت رو ما فل جمله بدیهی میدونیم، وگرنه برخی واقعیت ها رو مثل خدا را، مثل تجرد نفس و اینا رو میریم اثبات میکنیم، نظری میدونیم، برهان برش میاریم. ربما اخت فرعا ما لیس به حق حقا واقعا، چیزی که حق نیست واقع نیست رو فی الخارج رو اینه چی میدونه؟ واقعیت میدونه. کل بخت و الغول، مثل شانس، میگه بخت و شانس، خوش اقبالی و بد اقبالی وجود دارد و قول، قول وجود دارد. او اعتقد ما هو حق و واقع فی الخارج باطلا خرافی، یا یه چیزی که تو خارج واقعیت داره، حقیقت داره، اینو باطل و خرافی میدونه، میگه خدا وجود نداره، انسان جز این بدن نیست، چیزی به نام روح ما نداریم، چیزی به نام نفس مجرد ما نداریم. کن نفس المجرد، مثل نفس مجرد و العقل المجرد. این نفس مجرد الان توضیح دادم، نه این عقل که میگن مراد ذهنتون نره تو این عقلی که ما تو عرف میگیم، عقل که تو فلسفه میگن معادل دینیش میشه همون فرشته. فرشته ها رو تو توی ارزم فلسفه میگن عقول مجرده، که اونا رو میگن مجرد تامن. مجرد تامن به این معنی ذاتشون مجرده، در مقام فعل هم مجردن، بدون بدن بدن ندارن و بدون بدن کارشون انجام میدن، بدون بدن کار انجام میدن. اما نفس مجرد میگن یک ذاتن مجرده، ولی تو مقام فعل تعلق به ماده داره، با یه بدنی داره، با این بدن داره کار انجام میده. بله، آیا علم فرشته علم دارد یا ندارد؟ علم دارد. علمش به چه صورته؟ علم حصولی دارد یا حضوری؟ بحث میکنن میگن علم حصولی برای مجردات تام محاله، لذا خدا میگن علم حصولی ندارد. فرشته های که مجرد تامن علم حضوری، اما علم حضوری دارن، اشراف دارن، فرشته هایی که میان کارهای من و شما را می نویسن. اما حالا این دیگه بحثای فلسفی الان اینجا نیست، بحثای مثلا دینیه. آیا تمام فرشتگانی که مثلا توی آیات و روایات، حالا بیشتر تو روایات آمده، آیا همه اینها مجرد تامن، یا ما فرشته هایی داریم که ممکنه عرضم به خدمت شما بدن مادی هم داشته باشن؟ عرضم به خدمت شما بله. حالا یه بحثای مثلا باز هست که مثلا جبرئیلی که مجرد تامه، شما میگید به صورت دحیه کلبی، اونا مثلا عرضم به خدمت شما بعضا اونا تمثل بوده، یعنی با بدنهای مثالی میومدن، بعضا بدنهای مادی، یعنی نیاز به بدن نداره، مثل اون فرشته هایی که بودن که تو جریان لوت آمدن، اونا اگر تمثل مثالی داشتن باید حضرت لوت فقط اونا رو میدید، ولی خود قوم لوت هم اونا رو دیدن، لذا طلب گناه کردن، خواستن به اونا گناه انجام بدن، پس اونا میدیدن. اینجا توضیحی که بعضی اساتید دارن، میگن اونا به صورت بدن مادی ظاهر شده بودن، با بدن مادی که اونا هم عرضم به خدمت شما به طور عادی میدیدن، نه اینکه حالا البته اونم هست، گاهی اوقات یک کسی عارف نیست، عارف در او تصرف میکنه که او بتواند ببینه، ولی اونجا ظاهر قضیه اینه که به صورت بدنهای مادی، حالا اون بدون او بدن میتونه کار بکنه، میتونه کارش انجام بده، اما حالا یه مصلحتی اقتضا کرده که با یک بدن اونجا ظاهر بشه و آشکار بشه. فمست الحاجت و باد بدن الى معرفت احوال الموجود بما هو موجودون الخاصت به، در همون پس در ابتدای کار نیاز ما رو میکشانه به چی؟ به این که بشناسیم احوال موجود به ما هو موجود رو، الخاصت به اون احوال، اون احکامی که اختصاص به موجود به ما هو موجود داره. وقتی چی؟ شما ویژگی های موجود به ما موجود شناختی و گفت اینا ویژگی های اون هست، اختصاص به او داره، خب بر اساس اون شما عرضم به خدمت شما میتونی غیر موجود ها رو بشناسی دیگه. وقتی شما آقا جذب آهن رو با شدن، میگید این اختصاص به چی داره؟ به آهن داره. پس اگر یک فلز دیگری دادید جذب آهن رو با نمیشه، میگید این آهن نیست، اگه آهن میبود باید آهن رو با اونو جذب میکرد. حالا یه خواستی را شما میشناسی که اینا اختصاص به موجود واقعی دارد، خب هر چیزی که این خواست رو نداشته باشه چی میگی؟ میگی اون واقعیت نداره. لیمیز بها ما هو موجود فی الواقع من مادیز کذالک، به خاطری که تمییز داده بشه به واسطه این خاصه آنچه که تو واقع موجود است از آنچه که تو واقع موجود نیست. والعلم الباحث عنها هو الحکمت الالهیه، علمی که از این خاصه از اون احوال بحث می کند اون حکمت الهیست. فالحکمت الالهیه، بنابراین حکمت الهی چیه؟ هو العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود، اون علمی است که بحث می کند از احوال موجود به ما هو موجود. و یسمى ایضا الفلسفه الاولى، بهش فلسفه اولا هم میگن، که اینا گفتیم اولیه، چون حالت اولیت دارد از اون جهتی که مادر علوم هست نسبت به علوم. و العلم الاعلا، بهش علم اعلا هم میگن، چون که یک علوی داره، برتری دارد نسبت به علوم دیگه از جهت همون تقدمی که داره. و موضوعه، موضوعش چیه؟ الموجود و به ما هو موجود، که اینا توضیح دادیم، موجود لابشرط. و غایته تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها، غایتش چیه؟ این که موجودات حقیقی رو از غیر حقیقی تشخیص بدی، تمییز بدی. اینجا یه چیزی هم علامه اضافه می کند، و دیگه چی؟ و معرفت و علل العالیه للوجود، این که علل عالی وجود رو بشناسیم، شما تو عالم ماده هستی، عرضم به خدمت شما علل دانی را که تو عالم ماده هست میشناسی، فلسفه هم نخونده بودی میشناختی که آقا حرارت معلول آتشه. اما تو فلسفه میای میخونی که یک عالمی داریم قبل از این عالم ماده به عنوان عالم مثال، که اون عالم مثال علیت دارد نسبت به این عالم ماده. قبل از عالم مثال یه عالمی داریم به نام عالم عقل، که اون عالم عقل علیت داره نسبت به عالم مثال، و فوق اینها حق تعالی را داریم که علیت داره نسبت به همه این عوالم. اینا رو تو فلسفه میخونی، اینا رو که توی عرضم به خدمتشون قبل فلسفه عالم مثال و عالم عقل و اینها رو اونجا، لذا میگیم اینجا یکی دیگر از غایات فلسفه اینه که علل عالیه را میشناسی للوجود، و بالاخص مخصوصا عرضم به خدمت شما العلت الاولا، اون علت اولا یعنی حق تعالی را، التی الیها تنتهی سلسلت الموجودات و اسما، سلسلت الموجودات اون علت اولایی که همه سلسله موجودات به او منتهی می شوند. خب علت اولا را بشناسی و اسماء الحسنا، اسماء حسنایش را بشناسی، صفات خدا را هم میشناسی و صفات العلیا و هو الله عز اسمه، و اون خداوند متعال هست. خب این مقدمه به لطف الهی تمام شد. اولین مرحله ما همین بحث المرحله الاولى فی کلیات مباحث الوجود، درباره کلیات مباحث وجود، احکام کلی وجود رو ما اینجا بحث میکنیم. خب ما عرضم به خدمت شما در این مرحله اول سه فصل ما داریم. این سه فصل بحث فلسفی نیست، یعنی خارج از فلسفه است، در حقیقت بحث موضوع شناسیه. ما موضوع فلسفه را گفتیم واقعیته، گفتیم الموجود و به ما هو موجود. اینو از حیث تحقق تو همون مقدمه شناختیم که گفتیم تحققش بدیهیه، تحققش بدیهیه. اینجا عرضم به خدمت شما در سه فصل نسبت به این موضوع فلسفه از حیث مفهوم شناسی، از حیث مفهوم میخوایم موضوع اون، از حیث مصداق و تحقق تو مقدمه شناختیم، گفتیم اولا موضوع فلسفه تحقق دارد، تحققش هم بدیهیست، نیاز به اثبات نداره. حالا الان میخوام در مورد موضوع فلسفه به حسب مفهوم بحث بکنیم که آیا مفهومن بدیهیست یا نظریست و چه ویژگی هایی داره. اولین بحثی که علامه مطرح کرده همینه که آقا مفهوم وجود یا مفهوم موجود یه چیز بدیهیه، نیاز ارزم به خدمت شما به این که من برای شما تعریف بکنم، معرف بیارم که شما موضوع فلسفه رو بشناسید، نه نیاز به تعریف نداره. یه نکته، پس بدیهیست، نیاز به تعریف نداره. نقطه بالاتر، اصلا علامه میگه قابل تعریف نیست، اصلا قابل تعریف نیست، نمیشه تعریفش کرد. چرا؟ به دو تا دلیل. یکی این که شما تو المنطق خوندید دیگه، معرف باید اجلا و اعرف از معرف باشه، او چیزی که میخواد یه چیزی رو تعریف بکنه باید خودش روشن‌تر باشه، آشکارتر باشه، اما خودش مبهمه، خودش از اون معرف شما مبهمتره، نمیتونه این اونو. ما بعد علامه میگه ما از وجود روشن‌تر نداریم، از وجود آشکارتر نداریم که بخوایم وجود را با اون تعریف بکنیم. پس
خودش مدعا شد.
بله، آیا این مدعا شد؟ یه عرضم به خدمت شما، این همه تنبیهاته، ما اینجا دلیل
داریم اثبات بکنیم که وجود انقدر روشنی که نمیتونه تعریف
بشه. بله بله، خب اینا همه تنبیهاته. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدیهی بودن بداهت مفهوم وجود هم چیه؟ این که میگیم مفهوم وجود فهمش بدیهیه، این خودش بدیهیه، یعنی نیاز ارزم بخنی، این ارزم به خدمت شما نیاز به استدلال نداره، یعنی خودش بدیهیه. این که ما میگیم مفهوم وجود بدیهیست، بدون هیچ واسطه ای شما مفهوم وجود رو شناختی، واسطه نمیخواد. خب بعد ارزم به خدمت شما، یعنی میخوام از این آشکارتر وجود ندارد. خب حالا اگر بخواید از این تخت سفید استفاده بشه، شما شاید متحره یک فرد خیلی قشنگ میدارید. من همونو بگم بعد ببینم شما برای این تنبیه حاصل میشه که آقا وجود از وجود آشکارتر ما نداریم. شما هر چیز تعریف میکنید، شما یه تعریف اسمشو ببرید، یه تعریف دارم شما تو منطقه اینو بگه نفر شاه عباسی میگفتن انسان چی آقا؟ انسان حیوان ناطق چی آقا؟ است. شما هر تعریفی که دارید یه اصلی توش هست. این اصل چی آقا؟
نباید بشید
این اصل. حالا شما تو عربی میگه حیوانون ناطق، اون میگن اونجا هیئت، هیئت کلام دلالت بر همین اصل میکنه. اون هیئت و فارسی زبان ها آمدن یک کلمه به نام اصل قرار درست کرده. این اصل چی آقا؟ این اصل همان وجوده. فقط چیه وجوده؟ ربطیه. وجود ربطی با وجود محمودی اون وجودی که حملش میکنی، میگه چی؟ میگه انسان موجود هست. این میگن وجود محمودی حملش میکنی. شما هر تعریفی که میخوای بکنیم یه اصل توش هست. اون وقت چجوری میخوای آدم به خدمت شما بیاید وجود تعریف بکنی؟ میتونی از اصل فرار بکنی بدون اصل تعریف بکنی آدم به خدمت شما؟ این رضا این حکایت این میکنه که شما قبل از هر تعریفی وجود رو میشناسی، قبل از هر تعریفی وجود رو میشناسی که بتونی یه تعریفی داشته باشی برای آنچه که نمیشناسی. ارزم به خدمت شما. این یه بیان. یه بیان دیگه باز علامه داره که این دیگه اینه، حالا اون ارزم اون دیگه این که آشکارتره، اینم میگم علامه اگر توضیح نداد، برای اینکه بدیهیه، یعنی انسان مراجعه کنه به ذهنیت خودش میبینی که از وجود دیده روشن‌تر نداره. ولی این یه تنبیهی بود که من خدمت از شهید مطهری خدمت شما عرض کردم.
این تنبیه
شد
که
اصلا
که
آوردیش
مرکب تام دیگه.
بله مرکب تام.
تعاریف مرکب ناقص هم.
نه تعاریف کی گفته مرکب ناقص هم؟ شما علم انسان حیوان ناطق الانسان و حیوان ناطق.
اون حیوان ناطق چیز تعریفش
دیگه، میگه
مرکب
ناقص. نه اون یه نکته هست، اونی که میخواد بگید تعریف جزء چیه؟ جزء تصوراته. تصورات تصدیق نداره. ولی اگه خودتون دقت کنید جمله خبری هم میتونه محل تصور باشه. یعنی من حیوان ناطق رو الان به همین تصوری مرکب تام تصور دارم، میشناسم، اما ممکن بهش اذعان نداشته باشه، تصدیقش نکنه. مثل که من اجازه انسان حیوان ساحل، انسان حیوان ساحل است. حالا که من به عنوان یک مرکب تام تصور ازش دارم، اما تصدیقش نمی کنم.
مرکب رو که تصور نمی کنه که انسان حیوان ناطق رو تصور
نه تصور ممکنه به یک جز تعلق بگیره. تصور در برابر تصدیق میگیم. تصور در حقیقت تصدیق یک تصوری است که شما نسبت بهش اذعان دارید.
بله. مثلا این جزء انسان رو پاک کنه. این جزء تعریف اینو یه با معرف داریم اینو آن رفته. حالا این انسان رو که اینجا معرف چه معرف؟
بله.
اینو که پاک کنه.
خب.
اون چیزی که از تعریف ما تعریف چیزی که نمیخواد تعریف بشه.
بله.
تعریف خودمون مد نظر نذاریم. این حیوان ناطق است تعریف.
از حیوان ناطقه. یعنی من مرکب ناقص بگم واقعا شما برات شناخت حاصل میشه؟ اصلا بدون جمله تام برای کسی شناخت حاصل میشه؟ شما حتی میگید که عرضم بخوام من جاء، شما که نحوی هستید و صرف و نحو خوندید و ما که دیگه سنمون گذاشته خیلی فاصله گرفتیم، شما قریب العهد هستید، شما میگید من جاء، میگید زیدون، وقت چی میگفتید؟ بوده یعنی چی؟ هو زیدون. و درسته؟ مدیر محوه در تقدیر هست، اصلا مرکب ناقص که شناختی به شما نمیده که تا شما اصل رو به کار نبری حیوان ناطق نه تو ذهن اصل رو نه که خودشو اردم بیاری اسمشو نیاری تو ذهن شما هزار بار رو حیوان ناطق حیوان ناطق بودن این مرکب ناقص برای شناخت حاصل نمیشه.
بله ما میگیم گل سرخ، شما میگید شناخت حاصل
بله؟
میگیم گل سرخ که مرکب
ناقص. گل سرخ چی؟ گل سرخ چی؟
شناخت حاصل میشه.
نه در یک تصوری برای من حاصل میشه ده. اما بحث تو مقام چیه؟ تو مقامی که میگید معرف را شما چرا باید تعریف بکنید؟ من نسبت به یک معرف میخوام شناخت پیدا بکنم تا از نگم چون گل سرخ و بله
معرف
بخواهی شما شدید آقا بحث و تعریف چیه؟ یه چیزی را نمیشناسی؟ یه چیزی را نمیشناسی؟ بعد از آن به خدمت وگر اول سنگ بله بله سنگ هم تا شما میگی من یک مفهوم تو ذهنم میاد، اما اینکه سنگ برای من شناختی حاصل شد خیلی، اما تو اگه شما بفرمایید که به زمین اشاره کنید این سنگ است اون وقت برای من شناخت حاصل میشه. اینجا شما باید انسان تعریف بکنید تا یک مرکب تامی به کار نبرید. انسان انسانه چیه؟ حیوان ناطقه بدن شناخت حاصل نمیشه.
استاد بس من تصور نداریم دیگه، فقط همه چیز تصدیق دیگه تمام.
نه دقت نکرد تصور عرضم به خدمت شما تصور تام، تصور تام ما گفتیم نه اونا تصور هستن تصور ناقص. شما سنگ را
مثلا این اصل بیاد دیگه میشه تصدیق دیگه.
بله حالا برید ببینید از منطق را که اصل بیاد میشه تصدیق یا تصدیق چیزیست که به این تعلق میگیره. اونجا تو المنطق باشه متعلق تصدیق چی آقا؟ مرکب تام خبری. این متعلق تصدیق میتونه شما گفتم الان من بگم انسان حیوان ساحل است، شما نسبت این تصدیق داری، اذعان داری، در حالی که این جمله رو به عنوان یک جمله تام خبریش میشنوی و میفهمی اما باورش نداری، اذعان نداری، تصدیق نسبت بهش نداری. اونجا بحث میکنه متعلق تصدیق جمله تام خبری هست.
همون تصور هم وجود
صورتش
عین
العقل
هست دیگه.
بله مطلق تصدیق.
بله مطلق
تصدیق
پس و شامل تصور همین که بدون تصدیق باشه میشه دیگه.
بله
و میگه اصول صورت شیه.
بله
یعنی مطابقت با شی حتما باید باشه و یک کنده تصدیقی در همون تصور خوابیده که ما نمیتونیم ازش
بگیم. حالا شما معید ما هستی یا شما میگید معید هستی که میگید که نه تنها اون که بحث ما عدد تأثیری نداره، شما میگید الان نه تنها اصل رو میخواهیم بلکه اگر کسی واقعا بخواهد شناخت پیدا بکنن باید یه تصدیقی هم باشه. من تا این جمله رو تصدیق نکنم به اون درد نمیرسم که انسان حیوان ناطقه ازم به خدمت شما.
اولش تصدیق بعدش میشه
ولی خواهد اینا بحث ما نیست. بحث ما فقط این بود که بحث ما این بود که بالاخره اصل داره تو تعریف اصل تو دارید شما بالاتر میفرمایید میگه نه تنها عقل را داریم بلکه چی؟ یک عرضم به خدمت شما تصدیق داریم. حالا اونجا تو کلام شما کلام شما یک بیان شما بیان دقیقی نبود چون اونجا حضور العلم حضور صورت شیء در عقل اونجا عرضم به خدمت شما مطلق علم داره تعریف میکنه. یعنی شما عرضم به خدمت شما الان یک صورتی الان طبق اون تعریف المنطق چون همین علم رو آمد المنطق چی تعریف کرد؟ گفت این چون اینجا نظرات دیگه هست من دارم بیرو صحبت میکنم اینجا المنطق چی گفت؟ گفت این علم یا تصور است یا تصدیق. پس اون علم اونجوری شما نبود طبق بیانه طبق بیان مرحوم مظفر نباید اون علم طوری معنا بکنی که اون وقت بگید تصور برای تقدیم شما زیر سوال میره. میگه العلم حضور و صورت شیء در عقل اما تصورون و اما تصدیقون، یعنی اما تصورون بلا تصدیق و اما تصدیقون که دوری که تصدیقت این چی؟ میگن اینجا چیه؟ یک تصور ما چی داریم؟ لاب شرط داریم اون تعریف علم به بیان مضافر میگم یک تصور به شرط لا داریم اون میشه قسمه یک تصور به شرط شی داریم میشه تصدیق.
این که عرض کردم این به این حالا
شاید ارتباط هم داره به این معنی نیست که تصدیق در اون تصور وجود داره.
خب
نه اینکه ما اصلا این انسان یک چیز دیگه رو مثلا بهش هم نمی کنیم، یا صرفا ما هم اون وقتی بخواییم تصورش کنیم باید تصور خودش باشه و یه نوع مطابقتی باید درش باشه که بین تصور میشه. اما این رو حالا تو اصطلاحش نمیگن تصدیق، همون تصوره و اون جدا نکنی که بگیم مثلا قطع کنیم و بگیم مثلا این تصور خودش تصدیق رو نه، بلکه این مطابقتی درش هست. حالا بعد
خب مطابقت هست، تا شما به اون مطابقت علم نداشته باشی برای شما علم حاصل میشه. ببین من الان خب من عرضم به خدمت شما یک صورتی از این دیوار پیش من حاضر و این صورتم مطابقه، اما من اذعانی نسبت بهش عرضم به خدمت شما ندارم. اینجا برای من علم حاصل میشه؟